مسافرت آماده شد. او همانطور که نفس نفس میزد گفت: دیر شده، خیلی دیر شده. خاله باکیزیا چشمای کوچک خود را گشود. چشمانش به دو کرم شبتاب شباهت داشت که سوسو میزد. او نیز از جای خود بلند شد، ولی باکیزیا به خوبی میدانست که آن روز قرار است چه واقعی رخ بدهد. در نتیجه بیهوده نگران و پریشان نبود. دستای خود را در لگنچه آبخیز کرد و فقط یک بار به صورت خود کشید. سپس روی خود را خشک کرد و با دقت هرچه تمام در روسری خود را به سر نهاد و مرتب کرد. جوانا داشت تکرار میکرد: دیر شده، خدایا چقدر دیر شده. خاله باکیزیا به پایین و به آشپزخانه رفت و جوانا نیز به دنبالش به راه افتاد. خاله باکیزیا شیر و قهوه و نان برای کنستانتینو آماده کرد. همه چیز را در سبدی جای داد و به طرف زندان به راه افتاد. جوانا نیز به دنبالش رفت. آنها بعد از مدتی به ساختمان عظیم زندان رسیدند. نگهبان که بی حرکت و بی حرف سر جای خود ایستاده بود به یک مجسمه شبیه بود. در ساختمان که رنگ سبزان پریده بود گاه به گاه باز و بسته می شد. آن در مثل دهان یک هیولای باستانی جوانا و مادرش را در خود بلید. در قسمت ورودی زندان همه با آن دو زن بدبخت آشنایی داشتند. از افسر نگهبان که با لباس نظامی خود به سرلشکری شبیه بود تا آخرین سرباز نگهبان که چهره رنگ پریده داشت. از همان قسمت ورودی که از آن بوی تعفن به مشام می رسید می شد به خوبی محیط زندان را حد زد. جوانا و مادرش همانجا توقف کردند. نگهبان رنگ پریده جلو آمد و سبد صبحانه را از آنها گرفت. جوانا و مادرش سپس از آن محیط خارج شدند و منتظر ماندند تا متهم را از آنجا بیرون بیاورند. وقتی جوانا نگهبانهایی را دید که قرار بود شوهر او را به دادگاه راهنمایی کنند، تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. چند دقیقه بعد بار دیگر دهان آن هیولا گشوده شد و کنستانتینو بین گروه نگهبانان بیرون آمد و با صدای آرام و حتی اندکی خوشحال خود گفت: شهامت داشته باشید. او حتی قدرت این را به دست آورد تا به جوانا لبخند بزند. بعد از آن نگهبانها همانطور که متهم را به دنبال می کشیدند گفتند: خانما لطفاً از اینجا برید. باکیزیا نیز به نوبه خود جوانا را به دنبال کشید، زیرا کم مانده بود که او به دنبال شوهر خود به راه بیفتد. باکیزیا دخترش را به خانه پووروها برد تا قبل از رفتن به جلسه دادگاه صبحانه ای بخورد.
خب جوانا، صبحانه رو تموم کردیم. باید یواش یواش را بیفتیم بریم دادگاه.
آره مادر، منم همین نظر رو دارم. خواهش میکنم عجله کنیم.
نه نه، عجله لازم نیست. برای اینکه ما وقت کافی داریم تا به دادگاه برسیم. وانگهی دادگاه تا اینجا فاصله زیادی نداره.
ولی مادر، من نمیدونم چرا دلم داره شور میزنه.
میفهمم عزیزم، ولی سعی کن بر خودت مسلط باشی.
آره جوانا، مادرت راست میگه. سعی کن اعصابتو کنترل کنی، امیدوار باشی.
راستی همو پاولو، شما دادگاه میاین؟
دوست ندارم تناتون بذارم، ولی الان چند تا کار کوچیک دارم که باید انجام بدم. شما برین، منم بعد بهتون ملحق میشم. بهتر بگم توی دادگاه میبینم اتون.
آه بله بله، ممنونم. خب جوانا آماده باش که بریم.
من آمادم مادر، بریم.
وکیل کنستانتینو جوانی ریزندام بود که در ابتدای کار دادگاه سخنان خود را آغاز کرد. البته دفاع او مفید واقع نشد و به همین دلیل همان گفته های سابق را تکرار کرد و کلمات او در خلاء محو شدند. قاضی با آن قیافه عبوس سر جای خود نشسته بود. بعضی از اعضای هیئت قضات فکر می‌کردند که قاضی بیش از اندازه صبر و حوصله از خود نشان می‌دهد. عده‌ای هم از قیافه‌شان پیدا بود که اصلاً به گفته‌های وکیل گوش نمی‌دادند. فقط خاله بکیزیا و جوان و خود زندانی با دقت هرچه تمام‌تر گفته‌های وکیل را گوش می‌کردند و هرچه وکیل بیشتر حرف می‌زد، آنها نیز بیشتر حس می‌کردند که بازی را باخته‌اند. کم کم مردم دیگری نیز به داخل سالن آمدند. جوانا گاه به گاه سر خود را با اشتیاق به عقب برمیگرداند تا ببیند آیا پائولو هم آمده است یا نه. خودش نیز متوجه نبود ولی با بی‌صبری انتظار او را می‌کشید. انگار حضور او می‌توانست با آن محکوم قوت قلب عطا کند. وقتی وکیل سکوت کرد، کانستانتینو از جای خود بلند شد و تقاضا کرد که خودش حرف بزند. و همانطور که به وکیل اشاره می‌کرد با صدای مردد گفت: بله آقای وکیل حرفای خودش رو گفت و از من دفاع کرد. من از ایشون خیلی ممنون هستم ولی ایشون اونطور که من مایل بودم حرف نزد و نگفت که من بیگناهم. وکیل با حرکت دست به کانستانتینو اشاره کرد تا ساکت شود و رئیس دادگاه ابروان خود را بالا برد، انگار می‌خواست بگوید این رو که صد بار گفته یا تقصیر از ماست که نمی‌تونیم باور کنیم. در همان حال صدای هق هق زنی در سالن تنین انداز شد. این جوان نبود که بغضش ترکید. خاله بکیزیا او را از آنجا بیرون آورد و همه به جز قاضی از روی ترحم به آن زنها نگاه کردند. بعد هیئت قضات رفتند تا درباره رأی نهایی تصمیم بگیرند. در این فاصله بکیزیا دخترش را آرام کرد و به سالن برد. کم کم سر و کله پائولو هم پیدا شد.
دخترم زیاد نباید نگران باشی، امیدتو از دست نده.
آخه مادر، اونو محکوم میکنن، من شوهرم رو از دست میدم، خدا همه ی اونا رو لعنت کنه، من عاجزم و هیچ کاری از دستم ساخته نیست.
نه مادر، خدا خودش کمک میکنه، امیدوار باش، گریه نکن.
جان هر خاله بکیزی هست، تو نباید امیده تو از دست بدی. ما به جایی ناله و شیبم باید فکرمونه به کار بندرسیم و مشکلات رو حل کنیم. بشتون قول بده سرصدا نکنی تا بتونیم برای دامه این جلسه دادگاه شرکت کنیم. من قول میدم تا جایی که میتونم به شما کمک کنم. قبوله؟
چی بگم امو پا حالا؟ قبول نکنم چی کار کنم؟
آرامش خودتو حفظ کن، تو چند دقیقه دیگه دادگاه تشکیل میشه، آروم باش.
چند دقیقه بعد دادگاه برای اعلام رأی نهایی تشکیل جلسه داد. سکوت عمیقی بر آن سالن گرم و خفه حکم فرمایی میکرد. جوانا صدای مگسی را میشنید که پشت توری آهنی پنجره وز وز به راه انداخته بود. جوانا سپس حس کرد که تمام اعضای وجودش سنگین شدند. ریاست دادگاه حکم را با صدای آرام و خونسرد خواند. محکوم که نفس در سینه حبس کرده بود به او خیره ماند. جوانا همچنان صدای وز وز مگس را میشنید و حس میکرد که تا چه حد از آن قاضی نفرت دارد. البته نه به خاطر آنچه که داشت میخواند، بلکه بدان خاطر که آن را با خون سردی قرابت میکرد. آن صدای آرام و خون سرد قاتل را به 27 سال زندان محکوم کرد. جوانا که از قبل آماده شنیدن 30 سال زندان بود، بعد از اعلام حکم 27 سال به نظرش کم رسید. ولی این فکر فقط یک لحظه به طول انجامید، زیرا بلافاصله حساب کرد که 3 سال نسبت به آن 30 سال چیزی به حساب نمی آید و بلافاصله لبهای خود را گزید تا نعره‌ای از دهانش خارج نشود. چشمان جوانا سیاهی رفت. با اراده‌ای که از روی نومیدی به دست آورده بود کانستانتینو را نگاه کرد و به نظرش رسید که چهره او ناگهان خاکستری رنگ و پیر شده و چشمانش به خلع خیره مانده است. شوهرش را نگاه نمی کرد. نه دیگر او را نگاه نمی کرد. از همین لحظه تا ابد از او جدا شده بود. جوانا با همین افکار و در حالی که بی صدا گریه می کرد و همراه مادرش و پائولو از دادگاه بیرون آمد و به خانه پرتا رفت. Thank you.
خوش اومدید. بشینین.
متشکرم.
خب خسته نباشید، بگین چی شد، نتیجه کارو به من بگید لطفا.
خاله پوردا، فکر میکنی چی شد؟ کنستانتینا رو به 27 سال زندان محکوم کردن.
زیاد ناراحت نباش خاله باکیزیا، تا چشم به هم بذاری 27 سال میگذره. خب اگه اونو به 30 سال محکوم میکردن که خیلی بدتر بود.
آره میدونم، ولی چی کار باید بکنیم؟
ناراحت نباش، خدا بزرگ، همه چیز درست میشه.
همینطوره. خب ما دیگه بریم وسایلمونو جمع کنیم که مزاحمت بسه.
چی؟ شما خیال دارین از اینجا برین؟ زیر این آفتاب سوزن دیوونه شدید؟ من که نمیذارم الان برین.
نه باید بریم، چون که هم ولایتی های ما هم باید برن، پس ما همراه اونا باید باشیم. البته جوانا اگه مزاحم شما نیست، یکی دو روز بعد همراه بچهش به اینجا برمیگرده.
قدمش روی چشم من. خونه ما مثل خونه خودتونه. جوانا عزیزم ناراحت نباش، خدا بزرگ، همه چیز درست میشه. خب عزیزم، برام از بچت بگو، اگه دندون در آورده؟
بله شکر خدا بچم حالش خوبه، ممنونم.
ممکنه سفر کردن با اون بچه زیر این آفتاب براش مضر باشه.
نه خاله پورتا، مواظبشم.
خب پس بهتره خیلی مواظبش باشی. ببینم جوانا، در دهکده شما امسال جو فراوون بود؟
خاله پورتا، من الان اصلا حواسم سر جاش نیست، لطفا اجازه بدین بعدا راجع به اینجور چیزا حرف بزنیم ها؟ باشه؟
خب من پیشنهاد میکنم بریم اسبامونو زین کنیم و خورجینا رو روی اسب بندازیم و دیگه بریم. بله باید حرکت کنیم.
سفر خوبی برای شما آرزو میکنم. منم قول میدم برای جلسه تجدید نظر دادگاه به وکیل شما سفارشی بکنم.
ممنونم باولو. خب دیگه ما بریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
جوانا و مادرش و هم ولایتی هایشان در زیر آفتاب سوزان ماهی ژوئیه سفر خود را آغاز کردند. آنها می بایست از دره پایین می رفتند و از آن طرف دره بالا می آمدند. سپس از کوههای بنفشی که در انتهای افق به چشم می خورد بالا می رفتند و به راه خود ادامه می دادند. سفر آنها سفر غم‌انگیزی بود. هر دو زن سوار یک اسب بودند. اسبی اهلی و غمگین. هم ولایتی های آنها بعضی ها پیشا پیش و بعضی از پشت سر آنها در حرکت بودند. آنها درست به اندازه همان دو زن از محکوم شدن کنستانتینا قصه می‌خوردند و به احترام قصه و درد بی صدای جوانا سکوت اختیار کرده بودند. اگر هم کسی به خود جرأت می‌داد حرفی می‌زد، کلماتش بدون تنین در سکوت مطلق آن ساعت و آن منظره گم می‌شد. آنها همگی به سفر خود ادامه دادند. از دره پایین رفتند و به سمت یک رودخانه پیچیدند که آب آن خشک شده بود. سپس از کوره راه‌ها بین دامنه خشک کوه و صخره‌ها و درختان کوتاه پوشیده از گرد و غبار گذشتند. درختانی عجیب و غریب، وحشی و منزوی، مثل گروهی سارق. گاه به گاه بین کوره راه‌ها به چشم می‌خوردند و سایه آنها مثل سایه تکه ابری بر روی زمین افتاده بود. سایه وحشت زده که گویی از آن همه نور فرار می کند. گلهای درشت بنفش رنگ، گلهای خوشه‌ای صورتی رنگ و گلهای به شکل ستاره و ارغوانی رنگ در مبارزه با آفتاب انتهای دره را غمگین تر کرده بود. در هر طرف دیوارهای سنگی به چشم می‌خورد که به شکل مارپیچ بالا و پایین می‌رفت و روی سنگ‌های آن خزه‌ها در آفتاب خشک و زرد شده بودند. دشت‌های پر از گندم از دور به چشم می‌خورد و آنها همچنان سفر خود را ادامه می‌دادند. جوانا حس می‌کرد که سرش گداخته شده است و اشک‌های بی‌صدا چهره او را خط خطی می‌کند. جوانا سعی می‌کرد مادرش متوجه گریه او نشود. او ترک مادرش سوار اسب بود. مادر گرچه پشتش به او بود ولی همه چیز را می دید. همه چیز را حس می کرد و دیگر طاقتش تمام شده بود.
جوانا دخترم، من پشتم به توه ولی متوجه همه چیز هستم. تو رو خدا بس کن، چرا گریه میکنی؟ مگه نه اینکه مدت ها بود انتظار این دادگاه رو میکشیدی ها؟
نه، انتظارش رو نمیکشیدم مادر.
چی داری میگی؟ نمیتونم باور کنم که تو اینقدر احمق باشی. مگه نه اینکه کنستانتینو عموی سنگ دلشو کشته؟
اون هیچ وقت همچین حرفی نزده مادر، هیچ وقت.
باید خیلی دیوونه باشه که این جمله رم به زبون بیاره. آره، فقط همینو کم داشتی. از این گذشته من مطمئن بودم که کنستانتینو دیر یا زود اون لاشخورو زیر لگد خودش له میکنه. من کنستانتینو رو نمیبخشم، چون که اون صاحب زن و بچه بود. دیگه زار نزن جوانا، تو خیلی جوانی، فکر کن که اون مرده.
مادر، ولی اون نمرده، نمرده.
خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش. حالا میخوای چی کار کنی ها؟ برو خودتو دار بزن. ببین اون درختو میبینی؟ میخوای نگه دارم؟ میخوای بری خودتو به اون درخت آویزون کنی؟ آره؟ تو تمام عمر باعث عذاب من بودی. اگه زن برونتو دیاس شده بودی خیلی بهتر بود، ولی رفتی و با اون کنستانتینوی گدا ازدواج کردی. حالا هم برو دیگه، برو خودتو دار بزن. برو، میخوای نگه دارم؟
مادر، من متاسفم، برای همه چیز متاسفم.
خیلی خوب، آروم باش، از همه مسافر عقب موندیم. برو حیوان، برو تونتون.
عزیزان شنونده، به پایان دومین قسمت از رمان جوانا رسیدیم. در برنامه آینده سومین قسمت این رمان را با هم می شنویم. تا سلامی دیگر، خدا یارتان.
نم نم باران و برست دیشب دنه دنه میگول نری بعد بدا بو بگه همی خانه نم نم باران و برست دیشب دنه دنه میگول نری بعد بدا بو بگه همی خانه های رای فنده رستم چوما به درده بستم این که زاری بپشه آخر گله را بیده میچون سفیده باسته برش میسرف و باسته تا 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 کردانه واسی گرفتار بوم جزندگی آوار بوم ببیشیم با خانه میچوم سفیده بسته ورش میسرف و بسته تک تک دانه کی واسی گرفتار بوم جزندگی آوار بوم ببیشیم با خانه وی گل افتاب تیره میرم گل نره چومانه اسیرم بره شب و بوده نباره تابای بیرون می ستره این شبی دسته گل چینم می گل نره بوی زلم باز امی خانه بر میشینم من گل پمچن تیره چینم دلی گیر بخانه نگیر بخانه آخر گله را دیدم میچون سفیده باسته برش میسرف و باسته تا 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 دانه کی واسی گرفتار بوم جزندگی آوار بوم ببیشم بخانه میچون سفیده باسته برش میسرف و باسته تک تک دانه تو بسی گرفتار بوم جه زندگی آوار بوم ببیشیم بخانه گل افتاب دیر میرم گل نره چمانه اسیرم بره شب و گوده نباره تبای بیرون می ستره این شب می دسته گل چنم می گل نره موی زنم باز همه خانه برمشینم من گول پام چل تیر چینم گلی گل بخانه دلی گیر بخانه
زیر سقف خوشبختی سایبان میسازی با ترانه قیبن سایبانی از عشق سایبانی از می تا شکوفه
عاشقی به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
تمام کوچه هاست با تمام آدم هاست نمیتونه از وطن جداشه عشق تو تا همیشه با منه مثل خون توی تنه نمیخوام که از من جداشه اسم تو تنها رو پلاکت نیست عشق تو تنها واسه خاکت نیست عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ما ای شهید با تو عمر من زندگی کردم از تو این همه عاشقی دیدم کی میتونه که عاشقت نباشه پا به پا ای شهید